بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نکته چهارمی که در بحث انصداد و انفتاح مطرحه اینه که توجه دارید هر مسئله‌ای که انسان ادعا میکنه باید با ابزار مناسب خودش پیش بره. حضرات انسدادی ها ادعا می کردن که اگر در شبهات ما براءت جاری کنیم خروج از دین پیش میاد، برای این که موارد شبهه زیاده و همه رو براءت جاری کنیم خیلی از احکام الهی از بین میره، به طوری که خروج از دین پیش میاد. اگر احتیاط کنیم اختلال نظام پیش میاد و در مواردی اگر اختلال نظام پیش نیاد عسر و حرج پیش میاد. حضرات انفتاحی ها هم اگر دقت کردید اینا رو پذیرفتن. مثلا مرحوم آخوند نفرمود که با اجرای براءت خروج از دین پیش نمیاد، ولی فرمود که ما براءت جاری نمی کنیم، اصل مناسب جاری می کنیم. یا نفرمود که با احتیاط عسر و حرج پیش نمیاد. دیدید که فرمود عسر و حرج پیش بیاد. مگر ادله نفی و عسر و حرج حاکمه بر احتیاطه؟ اون بحثی که داشتیم یادتون باشه. خب ببینید مطلبی که هست اینه که این هم مطالب گفته میشه و هیچ سندی هم ارائه نمیشه. مثلا به وضوحش واگذار میشه. ببینید اینا یه کار میدانی میخواد. شما آیه که ندارید که یا ایها الذین آمنوا ان اجریتم البراءه لخرجتم من الدین. اگه همچین چیزی داشتیم خب خوب بود، اما آیه که نداریم، قرآن هم که نداریم، حدیث سنت عقل هم که میدونید اینجور جاها چون بستگی به آمار داره، عقل مدرک جزئیات نیست، اینا جزئیاته، عقل اینجا نمیتونه بپرسیم. از عقل سوال کنیم چند درصد مردم ایران مسلمان هم، خب عقل چه میدونه چی بگه؟ باید کار میدانی کرد. از عقل سوال کنیم اگر براءت جاری کنیم خروج از دین پیش میاد، میگه والا نمیدونم، ببین چقدر شبهه هست چقدر. اینم من محضر شما میگم، ببینید منظور از خروج از دین مخالفت 1% و 2% نیستا، چون این مقدار مخالفت که هر راهی بریم هست، ولذا تعبیر کردم به خروج از دین که ما میشیم کلبهائم تا این حد، اینجوری گفتن. یعنی دیگه حس میکنیم که دین رو کنار گذاشتیم، این معنی خروج از دینه. این سند نمیخواد. همینطور مثلا مثل یه پسر خوب قبول کنیم هرچی بزرگان فرمودن، یا همینجا وایسیم بگیم کی گفته حالا این شما چقدر کار کردی، چقدر کار میدانی کردی. باز اینم فراموش نکنید آقایون، اینا رو عرض میکنم یه وقتی کسی یه چیزی همطور نندازه وسط آماده نباشید. ببینید بحث انصداد و انفتا در شبهات حکمیه هستا، نه در شبهات موضوعیه. گوش میکنید؟ یعنی این تو نیست که علما در شبهات موضوعیه انفتاحی شدن و انصدادی، اشتباه نکنید. در شبهات موضوعیه نه، اون همون اصول، حالا یا احتیاطی میشیم که البته ظاهرا قائلی نداریم، ولی خب گوشه کنار گفتن البته، یا احتیاطی میشیم در شبهات موضوعیه. چون یادتون باشه در شبهات موضوعیه اخباری هم براعتی هم، ولی گاهی دیده شده تو بعضی کلمات احتیاط، ولی من ندیدم قائل مشخصی، ولی در حد بحث علمی بعضی ها گفتن یا احتیاطی میشیم یا براعتی. اصلا مسئله انفتاح و انصداد مال اینو داشته باشید آقای، مال شبهات حکمی هست. و اتفاقا میدونید که ما شبهات موضوعیه زیاد داریم، از اولی که میام از منزل بیرون تا بر میگردیم منزل شاید با 10 تا شبهه موضوعیه برخورد میکنیم. گوشتی که میخریم شاید میته باشه، شاید هم نباشه. لباسی که میخریم شاید سرقت باشه، شاید هم نباشه. تاکسی که سوار میشیم شاید قصدی باشه، شاید هم نباشه. غذایی که بیرون میگیریم مصرف میکنیم شاید نجس باشه، شاید هم پاک باشه. نه، همه شبهات موضوعی است. میخوام بگم شبهات موضوعی ما در زندگیمون زیاد سر کار داریم، اما در شبهات حکمیه هر وقت مثال زدم به شرب توتون، مثال زدم به دعا عند رؤیت الهلال، یه دو تا مثال هم ما اضافه کردیم، اجرای حد در عصر غیبت و آن، نمیخوام بگم محدود به این هاست، اذان، اقامت، قنوت، ولی بحث سر اینه که اگر ما همه اینا رو جمع کنیم و براعت جاری کنیم، البته بقیه احکام رو انجام بدیم، از دین خارج شدیم، مثلا از دین خارج شدیم. حالا ندونستیم مثلا فلان آمپول رو روزدار بزنه باز موضوعیه نباشه ها، چون مثال که من زدم موضوع خیلی به موضوعیه میخوره. آیا مغرب مثلا افطار باید بکنه یا غروب؟ حالا کسی غروب افطار کنه شبه هست دیگه، شبه حکمی هست، خروج از دین پیش میاد. طیف وسیعی از فقها فتوا به غروب دادن، اونا همشون از دین خارج شدن. مثلا حتی گفته شده نظر مشهور قدما رو غروب بوده، بعدن نظر مشهور رفته رو مغرب. ببینید یه مقداری انسان عرض می کنم، حالا بخواد از بزرگان قبول کنه، تعبد داشته باشه، خب بحث علمی یه آفته. عجیب تر از این حرف شیخ انصاری بود، یادتون باشه ایشون یه مطلبی داشت، حتی خیلی فاصله شده، ایشون میگفت که اگر شما استصحاب جاری کنید، خب استصحاب میدونید مثل براعت نیست، استصحاب یا مثل احتیاط نیست، احتیاط مشدده، براعت مرخصه، ولی استصحاب بفرمایید دو ساحتیست، هم ساحت ترخیص داره هم ساحت تشدید داره. یعنی نتیجه استصحاب گاهی تکلیف، گاهی عدم تکلیف. من شک میکنم نماز جمعه واجبه در عصر غیبت یا نه، در عصر حضور واجب بوده، استصحاب میکنم، این میشه استصحاب چی؟ مشدد، استصحاب تکلیف آور. اگر شک کنم که فلان چیز در شریعت اسلام به ذمه گذاشته شده یا نه، قبلا هم نبوده، استصحاب عدم میکنم، این میشه استصحاب چی؟ مرخص. یادتون باشه یه بحثی بود که اگر ما اصل مناسب جاری کنیم در موردی که یقین سابق نداریم، اگر شک در تکلیف براءت اگه شک در مکلفون به احتیاط، اگه دوران ام بین محظورین تخییر اگر حالت سابق داره استصحاب کنه. مثلا فرض کنید 500 تا شبهه داریم که حالت سابقه داره. حالا این 500 تا شبهه 250 تاش مثلا میگیم حالت سابقه تکلیفی داره، 250 تا حالت سابقه تشدیدی داره. خب ما استصحاب جاری کنیم چی میشه؟ شیخ انصاری جواب داد که مخالفت قطعی پیش میاد، چون یقین داریم در اون 250 تای مرخص یه مواردی است که تکلیفه. خب همینجا از کجا میگید شما؟ از کجا؟ این علم از کجا اومد؟ یا در 250 تای مشدد یقین داریم مواردی برخلافه؟ برخلافه یعنی ترخیص واقعا. خب از کجا میفرماید شما؟ ببینید اینی که ما در نقطه چهارم نوشتیم که قائل شدن به انصداد و انفتاح نباید همون تعبیر دیروز گز نکرده ما پاره کنیم و بعد داوری کنیم. شما ما به انفتاحی ها میگیم شما چرا تسلیم میشید در مقابل انصدادی ها؟ میگید اگر براءت جاری کنیم خروج از دین، اونا گفتن شما قبول کردید، منتها نتیجه دیگه شما یه نتیجه دیگه میگید، اونا یه نتیجه دیگه میگیرن. اصلا این چی میگه؟ از کجا؟ یا اگر احتیاط، من دوستان میگشتم ببینم تو این تنهایی، عالم تنهایی کسی رو میتونم ببینم که بالاخره تو این مایه ها چیزی گفته باشه. بالاخره بزرگان ما مثنوی رو میگن، ما اگه نتونیم بپذیریم نمیپذیریم، ولی بشه یه معیدی پیدا کرد. اتفاقا دیدم مرحوم شیخ عاشق عبدالکریم حائری، البته نه از این باب، ایشون همچون نقدی نداره، ولی تو لابلای کلماتش که مطالب رو میگه میفرماید که بعضی ها گفتن احتیاط موجب اسر و حرجه، موجب اختلال نظامه. چه این حرف رو زد آقایون؟ انسدادی ها دیگه یادمون که نرفته، یکی از مقدمات انسدادی بود که احتیاط مستلزم اسر و حرج، بلکه بدتر اختلال نظامه. اختلال نظام بلد باشید مرحله شدید از اسر و حرجه، به طوری که اصلا دست و پای مردم دیگه بسته میشه، عاجز میشن، هیچ معاملهی صورت نمیگیره، هیچ رفت آمدی نمیشه، هیچ قراردادی نمیشه ببندی، اینجوری رو میگن اختلال نظام. ایشون وقتی میخواد این مطلب رو رد کنه میفرماید که استاد ما میرزای شیرازی قدس سره، اون عالم معروف نامی، ایشون خب میدونید اولا مرجعیتش مرجعیت جهانی بود، ما کمتر مثل میرزا داریم که صوت مرجعیت جهان تشیع رو گرفته باشه. مدت مرجعیتشون هم طولانی بوده، من حتی فرصت نکردم در بیارم زمان مرجعیتشون رو، ولی قطعا طولانی بوده. هاشیخ هم تصدیم میکنه، ایشون میگه این مرجع جهانی طولانی مدت در شبهات طرفدار احتیاط بود، یعنی براءتی نبود. اصلا نمیگه انسدادی بودا، ظاهرا انسدادی نبوده ولی احتیاطی بوده، مثل که مثلا اخباری ها رو میپسندیده و احتیاط هم میکرد. اصلا هم فتوا به براءت نداد ایشون در شبهات حکمیه. با این همه برای کسی اختلال نظام که پیش نیامد، هیچ عسر و حرج هم پیش نیامد. ازایشون میفرماید که این که شما میگید اگر احتیاط کنیم عسر و حرج بالاتر از عسر و حرج اختلال نظام پیش میاد، این ما تجربه برخلافش داریم میبینیم. حالا ممکنه شما مثلا باز بیرید تحقیق کنید بگید برای عده‌ای از مردم عسر و حرج پیش میاد. توجه دارید آقایون که اگر برای عده‌ای به طوری که غالب نباشه ها، اگر برای عده‌ای عسر و حرج پیش بیاد، اینجا شارع احتیاط رو بر نمی‌داره، شارع احتیاطش رو میذاره برای اون عده‌ای که احتیاط عسر و حرج میاره. بفرمایید، برای اونها این احتیاط رو میذاره کنار. یه فرقیست آقایون بین عسر و حرج نوعی با عسر و حرج شخصی. در عسر و حرج نوعی باعث میشه که اصل حکم بره برای همه. مثلی که فرض کنید بخواد هر روز روزه واجب باشه، خواهی عسر بود، حرج بود، بخواد روزی 500 رکعت نماز واجب باشه، خب این عسر بود. در یه روایت داریم اگر خداوند میخواست آهن، یعنی آهن اقتضای نجاست داره، ولی شارع مقدس دید آهن و نجس اعلان کنه زندگی مردم به هم میریزه، عسر و حرجه، لذا آهن رو نجس اعلان نکرد. این عسر و حرج نوعی، ولی بعضی وقتا عسر و حرج نوعی نیست. من و شما وضو بگیریم نماز 17 رکعت بخوانیم، هیچ عسر و حرجی نیست. حالا اگر برای 4 نفر که مریضن عسر و حرجه، خب رفت میشه. 1 ماه در سال روزه گرفتن عسر و حرج نیست. حالا اگر چند نفر نتونن همون 1 ماه را هم روزه بگیرن، برداشته میشه، برای اونا برداشته میشه. مرحوم حاشیه میفرماید که شما چرا احتیاط رو کنار میگذارید آقایون انسدادی ها؟ شما احتیاط رو مطرح کنید. اگر دنبال آمارم هستید، من بهتون آمار دارم میدم. میرزای شیرازی احتیاطی بود، مرجعم بود مدت طولانی، مردمم عمل میکردن از حرف به حرف ایشون، هیچ عسر و حرجم نیامد. حالا اگر 2 نفر 3 نفر به عسر و حرج بیفتن، چون نوعی نیست، احتیاط در حق اونا برداشته میشه، نه در حق همه. این مطالب رو آقایون ایشون مطرح میکنن برای اینکه ثابت کنن احتیاط صحیحه. ما نباید احتیاط کنار بگذاریم، یعنی در انصداد ها بگیم احتیاط عسر و حرجه. ایشون در تشدید بر به اصطلاح مخالفت با احتیاط، انصداری ها مخالفت دارن دیگه، در تشدید بر حرف اونا این سخن رو میاره. حالا من اینو میخوام ازش استفاده کنم برای عرض خودم که ببینید یه سری حرفای بدون سند بدون مزدک زده شده. خب ما اینا رو قبول کنیم، بعدا بیریم سراغ انصداد؟ نه، ممکنه اصلا قبول نکنیم. یعنی از همون اول به انصدادی وقتی میگه اجرای براءت خروج از دینه، بگیم از کجا؟ مگه ما چند تا شبهه داریم که این شبهات معمولا هم میدونید یه شبهه رو ممکنه یه فقیهی ادعای علم و علمی میکنه، یه وقت نرید هر چی شبهه هست بزنید کامپیوتر در بیارید. باید بینیم یک فقیه با چند تا شبهه، توجه میکنید؟ مثلا همین اذان اقامه در نماز ممکنه برای بعضی شبهه نباشه، اصلا برای بعضی باشه، برعکسش قنوت برای یه فقیه شبهه است، برای فقیه دیگه شبهه نیست. یعنی باید ببینیم یک فقیه در مجموع به چند تا شبهه برمیخوره که اگر بخواد در این شبهات مثلا همم براءت جاری کنه، خروج از دین پیش میاد، یا استصحاب کنه مخالفت قطعی پیش میاد، یا احتیاط کنه عسر و حرج پیش میاد. بعدا یه نکته هم توجه داشته باشید، میدونید باز همه شبهات هم که انسان یک جا درگیر نیست، انسان ها فرق میکنن. مثلا فرض کنید یک کسی سر و کار با یک کاری داره که یه شبهاتی در اون کار هست، با اونا درگیره. مثلا قاضی به حکم پستش یه سری شبهات حکمیه داره، که کسی که قاضی نیست اون شبهاتو نداره. یه کس دیگه یه درگیری یه جای دیگه داره، حتی گاهی به خاطر بودن در یه مکانی مثلا در بین کفار زندگی میکنه، شبهه است کفار نجسن یا پاکن، شبهه مکمیت. خب حالا این ممکنه بگیم بخواد احتیاط کنه اذیت میشه، اما این آدم اگر در یک کشور اسلامی باشه، یعنی اینا رو هم در نظر بگیرید، مجموعه اینا رو که آقایون در نظر میگیریم، من میخوام یه جمله بعضی از آقایون دیر اومدن بگم، در قول به انصداد و انفتا نباید از این حرفهای انصدادی ها و قبول انفتاهی ها ترسید و خیلی جاهاش قابل مناقشه است، یعنی مستند به یک آمار دقیق نیست، کار میدانی روش نشده. شما چی دیدید؟
این ادعایی که مردم آماری میکنن،
خود این هم باید کار آماری بشه. میرزا چقدر احتیاط داشته؟ باید ما که الان دنبال کار آماری هستیم، این که بسا ما بریم که به دست بیاریم 30% بیشتر، 30% اونقدر نمیدیم این دسته باید. بسیار خوب، ولی بالاخره یک سند زنده است، یک سند زنده است. میرزای شیرازی هم در این جهت شهره نیست که مثلا سست نسبت به اخبار برخورد میکرد، یا فرض کنید آیات مقاصد رو میگرفت. از این جهت هم حالا بخواید کاملش کنید، اینم کامل کنید، یعنی میرزا حد اکثر یه فقیه معتدله، یعنی این دوران رو تهیه اسناد چاخ کنه، به این جهت هم شهره نیست. بنابراین یه فقیه معمول به اینجا یه سند زنده است. میرزا، اینم من اضافه کردم از کلام میرزا، از کسانی بود که چی؟ نفوذه، یعنی نداریم کسی به حد میرزا. اون فتوای معروفش دیگه هست دیگه، که اون کاخ رفت رو سوخت نفوذ کرد. فقیهی هم بود که حرفشو گوش میکردن، یعنی رعد و برقی بود که باران شدید داشت، نه همین سر و صدا فلان داشت. البته در رکن اصلی همونه، ما از اول گفتیم که ما اگر مقدمه اول رو قبول کنیم تمام مقدمه رو بزنیم تمامه، ولی اینا بیان ها همه بیان همون مقدمه اول دیگه، یعنی برای یه فرضیه که اصلا درست نیست، فرق نمی کنه. حالا شما چه بگید مبناش باطله، چه بگید بنا باطله. خب ببینید، این مطلبی که به اصطلاح داریم الان محضر شما میگیم، که یه مقدار باید کار میدانی کرد، باید دقت بیشتری کرد، این مطلب رو یه جور دیگه میشه بیان کرد. من خیلی به نوشتم مطمئن نیستم مطلب رو دست شما بده، لذا دقت کنید. عرض میکنم این آخر صفحه 504 رو بعد میره صفحه 505، البته الان نمیخواد مطالعهشون، بعدا نگاه کنید ها. ببینید یه بخشی ما داشتیم انفتاحی ها میگفتن که باب علم و علمی به معظم احکام بازه، اینو میگفتن دیگه. در مقابل انصدادی ها که میگفتن به معظم احکام بسته است. ببینید این که میگن باب علم و علمی به معظم احکام بازه یعنی چه؟ یعنی ما نیازهای روزانمون رو نگاه میکنیم، دقتتون رو چه عرض میکنم، بعد نوشته رو با این توضیحات مطالعه کنیم. ما نیازهای روزانمون رو نگاه میکنیم، سوالاتی که داریم نگاه میکنیم، میبینیم که معظم این سوالها در آیات و روایات جوابش آمده. مثلا همون مثالی که زدیم، در نماز قنوت واجبه یا نه، اذان واجبه یا نه، سلام چجوری باید بدیم، تشهد چجوریه، بعد از سوره مبارکه هم سوره دیگه باید بخونیم یا نه، با بسم الله یا بدون بسم الله. خب این سوالا رو نیازامونه دیگه، به عنوان مسلمان اینا نیازهای ماست. بعد میریم نگاه میکنیم، میبینیم در روایات و آیات جواب اینا اومده. مثلا ما یه مجتهد نگاه میکنیم میبینیم اومده، یعنی یه توازن هست بین نیازهای شرعی ما و آنچه در روایات و آیات آمده. آیا این مراده؟ این که آقای میگن باب علم و علمی بازه، یعنی شما نیازهاتون رو نگاه کنید ببینید چه سوالاتی دارید. این سوالات 70% 80%ش جوابش در علم و علم و علمی آمده، حالا اگه 20% 10% هم نیامده اصل عملی جاری کن. اینطور دیگه ببینید، اگر این باشه، این اشکال روشنش اینه که دقت کنید که ما نیازهامون رو چه می‌دونیم چیه. شاید خیلی از تکالیف داشته باشیم که به ذهن ما نرسه. مثلا شاید یه نماز ششمی داشته باشیم، یه روزه مخصوصی داشته باشیم، یه تکلیفی زیادتر از آنچه که فکر میکنیم. ببینید توازن بین سوالاتی که ما داریم با علم و علمی به درد نمیخوره که، چون ممکنه خیلی از سوالات به ذهن ما نرسه. بعضی وقتا دیدید که کسی یه سوالی میکنه از استاد خودش، استاد میگه این من هنوزش فکر نکردم به این سوال. این معناش اینه که اینطور نیست که همه سوالات همون ابتدای تکلیف به ذهن انسان برسه. ببینید انفتاحی ها اگر بخوان مطلبشون رو ثابت کنند، باید اینطور بگن، بگن به قول آقای آخون به حمد الله تعالی بین نیازهای واقعی شرعی ما و علم و علمی یه توازن هست، به طوری که این علم و علمی ها ما را به معظم نیازهای واقعی شرعی میرسانند، چه به ذهن ما برسد چه نرسد. خب اگر همچون حرفی رو بخوان بگن که باید اینو بگن و الا اشکال میکنیم که از کجا میگه. اگه اینو بخوان بگن خب این سند نمیخواد، این سندش کو که بگیم که بین نیازهای واقعی شرعی ما. بله اگر کسی حرف ما رو بزنه بگه در طول تاریخ ادله از بین نرفته، یه حرف ما میزنیم، یا اگرم رفته اینقدر نبوده که یک تأثیر بنیادین بگذاره. ما عرضمون اینه، قبلا هم به شما عرض کردیم در تراث اهل بیت خیلیش از بین رفته، ولی اینکه اینهایی که از بین رفته نسخه منحصر به فرد بوده از کجا؟ و اصلا اعتبار عقلی حکمت هم اقتضا میکنه که اینها پخش باشه، اینها جاهای مختلف باشه. علمای ما یه جوری فکر میکردن که اگر یک جا آفتی دید یه جای دیگه باشه. اوایل انقلاب یه بحثی مطرح بود به مرحوم امام هم کشیده شد که آیا ما بیم حوزه رو در قم متمرکز کنیم یا نه. یه بحثی بود اون زمان، به نظرم ایشون واگذار کرد به مراجع قم که اینا تصمیم بگیرن. همین بود که خب یه بحث این بود که ما یک حوزه عظیم منحصر به فرد استثنایی در جهان اسلام درست کنیم که به هر حال در طول تاریخ بی سابقه باشه. و همه یه بحث این بود که نه، شما همه رو متمرکز در قم نکنید. خب بلکه یه بلای آمد، یه بمبی انداخته شد، خب حوزه های در چند نقطه حوزه متنابه تأسیس کنید که اگر یکیش آفت دید، بازاری ها میگن عاقل اونیست که چند جا سرمایه گذاری بکن، که یه جاش آفت دید یه جا دیگهش سود بده یا لااقل نشکنه. اگر همه رو شما در یه جا سرمایه گذاری کردید، حالا اونجا آفت زد، اونجا دوز زد، اونجا چی خب بیچاره میشه. ببینید این خودش یه فکریه. و اگر اصل ثانوی این قضیه رو از بین نبره، انصافا باید همینطور باشه. ما چرا متمرکز کنیم؟ حال چه اقتصادیش باشه، چه علمیش باشه، چه حوزویش باشه، چه سیاسیش باشه، همه رو متمرکز کنیم یک جا که اگر از بین رفتن هیچی دیگه هیچی نمونه. ببینید این مطلب در طول تاریخ تشیع بوده، چون همیشه تشیع و عمدتاً هم از برادران اهل تسنن تحت فشار بوده و تحت بدترین فشارها. خب این حکمت اقتضا میکرد که اینا اگر کتابیست، اگر روایتیست، یکی رو بفرستن ری، یکی رو قم، یکی رو نیشابور، یکی رو بغداد، یکی رو لبنان، که اگر یه جاشم آتش گرفت جای دیگرش باش. خب ببینید اگر کسی این حرفا رو بزنه، بله ما میتونیم بگیم که واقعا بین نیازهای واقعی شرعی ما با آنچه موجوده توازن برقراره. نمیگیم به اصطلاح برابری، ولی یه جوریست که به قول آقایون معظمه، نیازها رو جواب میده. نماز ششم که من گفتم امروزه میتونیم قسم بخوریم که نیست، یا روزه ماه دوم رو قسم بخوریم که نیست و هاکذا. ولی اگر کسی این حرفا رو نزنه، در واقع داره بدون اینکه یک مطلبی رو سند براش بیاره داره ادعا میکنه. خب من این کلام چهارم که نزدیک به دو صفحه بود در یک جمله بخوام محضر شما خلاصه کنم، این میشه که آقا در باب انصداد و انفتاح نباید مبتلا به ادعاهای بیدلیل شد که شدن. آقایون اینجور میخوام بگیم. خب ببینید یواش یواش دیگه دامنه بحث رو ببندیم، بحث انصداد رو بریم سراغ تنبیهات انصداد. من فکر کنم تو این بحث خیلی، من اصلا پیشبینی نمی کردم آقایون اینقدر ما رو معطل کنه، ولی هی که رفتیم جلو دیدیم که ناگفته داره. ببینید با این وضعیت به نظر شما چی باید گفت؟ من این چند تا شماره رو بله ظاهرن چهار تا شماره از کلن اگر اشتباه نکنم چهار تا شماره از، حال تو این صفحه احتمال میدم تو صفحات بعدم باشه، تحت عنوان چهار پنج شماره مطلب رو عرض میکنم، جمع میکنیم. ببینید اولا اون سخنی که بعضی داشتن که گفتگو از انصداد لغو و انفتاح اطلاق وقت اصلا نباید بحث کرد، داشتن بعضی از بزرگان دیگه. ببینید ممکنه ما هم همین حرفو بزنیم، یعنی بگیم طرح مسئله انصداد و انفتاح لغوه، اما با یک ادبیات دیگه. و اون این که انصداد و انفتاح مبتنی بر یه سری مبانی پیشینه، به اصطلاح یک پیشفرض‌هایی داره که اگر کسی بره الزاماً انسدادی میشه. یه سری پیشفرض‌ها هم هست که انسان اگر بره انفتاحی میشه. الان شما نگاه کنید، اگر واقعاً کسی در آیات قرآن مطلقات و عمومات رو قبول نکنه، مثل خود ما که به سختی قبول میکنیم، قبلا بحث کردیم در فقه، آیات مبین مقاصد رو نپذیره، عقل رو هم عاجز بدونه از درک مناطات احکام شرعی، بر روایات هم سخت بگیره، فقط بگه روایت صحیح اعلایی به قول صاحب معالم و صاحب مدارک و اینا، به خصوص صاحب مدارک، فقط روایت صحیح قابل فتوا، اکثر روایات رو هم ضعیف بدونه، خب هی بذارید کنارم، این آخرش به چی باید برسه؟ به انسداد. خب این آقا دیگه بحث کنیم انسداد درسته یا نه، خب این ناچار انسداد رو قبول کنه. اگر کسی در تمام این موارد که شمردیم برعکسش بگه، اطلاقات رو قبول کنه، مقاصد رو قبول کنه، قابل استناد بدونه، بر روایات سخت نگیره، معتقد به پالایش روایات باشه، خب این انفتاحی میشه. این دیگه بحث کردن، یعنی ببینید انسداد و انفتاح در واقع آخر راهه که ما باید اون مؤلفه های مؤثرش رو نگاه کنیم. لذا عرض میکنم ممکنه ما بگیم بحث از انسداد و انفتاح با چشم پوشی از مبانیش بیهوده است، اینو بگیم درسته، چون یه سری مبانیست که برایندش حتما انسداده، یه سری مبانیست که برایندش حتما انفتاحه، اما این که بگیم بحث از انسداد و انفتاح کلن لغوه، نخو این مبانی رو اکساب کنیم برنه. خب این یه نکته. نکته دوم اینه که خب حالا بالاخره چی بگیم. این نکته به نکته مهمیست که نظر خود ما رو مشخص میکنه. انشاءالله شب دوستان بدون پیش مطالعه برگه فکر میکنید یه 20 دقیقه نیم ساعتی، بعد البته برگه رو با دقت مطالعه کنید که فردا سریعتر پیش بریم. سلام الله.
ببخشید که میفرماییم که